أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نماز از اون جهت که بسیاری از فضائل را به همراه دارد، حفظ او به عنوان یک دستور خاص یاد شده است که فرمود حافظوا علی الصلوات. یک سلسله احکام وجوبی دارد و یک سلسله دستورات ندبی و یک سلسله آداب و سنن و یک سلسله اسرار و رموز، که هر کدام از این سه یا چهار رشته را گروه خاصی متکفل شدن. احکام واجبه نماز را تقریبا به هزار رسوندن که مرحوم شهید الفیه را به همین منظور نوشت. احکام مندوبه و مستحبه نماز را به 3000 شماره کردن که نفلیه مرحوم شهید در همین زمین است. اون رساله الفیه برای بیان احکام هزارگانه لازم نماز است و اون نفلیه هم برای تبیین احکام 3000گانه نماز است. البته این در حد مزنه است، نصاب جزمی که کم و زیاد نداشته باشد. برای آداب هم کتابهای ادعیه عهده‌دار این قسمت شد. برای اسرار و صلات هم یه سلسله رساله های بزرگان اهل معرفت نوشتن. اسرار نماز غیر از آداب نماز است، چون که آداب نماز غیر از احکام نماز است. گاهی ممکن است انسان به جایی برسد که اون چرا که پیش او سر است پیش اون پیشینیان ادب باشد. وقتی جلوتر رفت به اسراری دست می‌یابد که این اسرار نسبت به متأخران سر است، اما نسبت به پیشگامان ادب است. هر چه جلوتر می‌رود می‌بیند اون چرا که سر می‌پنداشت پیش او و متأخران از او سر بود، وگرنه پیش اون پیشگامان جزء ادب به شمار می آید. مقداری از بحث های مربوط به صلات در مباحث گذشته بررسی و قسمت مهم هم در آیات سوره مؤمنون و امثال مؤمنون انشاءالله مطرح خواهد شد. عمده آن است که این که فرمود حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی، خود نماز عموماً و صلاة الوسطی خصوصاً حالت مناجات بین عبد و مولاست. یعنی نمازگزار با خدای سبحان مناجات میکند که ان المصلی یناجی ربه. این حدیث شریف را مرحوم ابن باوی در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه نقل کرد که مصلی یناجی ربه. و نماز یک حقیقتی دارد که این حقیقت بعد از انجام این فعل با انسان سخن میگوید و به صورتی متمثل میشود. در روایت این چنین آمده است که اگر کسی نماز را در اول وقت صحیح واجد شرایط و فاقد مبتلات و موانع خوند، این نماز می درخشد، می تابد، تسیر و بیضا مشرقتن. و به نمازگزار خطاب می کند حفظتنی حفظک الله، تو مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کنه. اگر کسی این چنین نماز خوند، یعنی به حافظ و علی الصلوات امتثال کرد، خودش هم از گزند منکرات مسون خواهد بود، زیرا نماز یه حقیقتی دارد که بعد از انجام متمثل می شود و با نمازگزار حقیقتا سخن می گوید و دعا می کند، می گوید همونطوری که تو مرا حفظ کردی خدا تو را حفظ کند. و اگر آخر وقت خوند فاقد شرایط بود یا با عجله و بدون حضور قلب و مانند اون خوند، همین نماز به صورت سیاه ظهور می کند و می گوید زیعتنی زیعکلا، تو مرا ضایع کردی خدا تو را ضایع کند. که این روایت را در بحث های روایی انشاءالله خواهیم خوند. و مسئله تمثل نماز در قبر جزء روایاتی است که صاحب محاسن برقی نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که عبادات مخصوصا صلات در قبر ظهور می کنن، به صورتهای نورانی در می آین و مهمترین و زیباترین صورتی که در قبر با انسانی که به این امور مأنوس بود محشور می شوند، همون ولایت است که از همه قوی تر و نورانی تر است. نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، این گونه از امور متمثل می شوند و قوی ترین اونها ولایت است که حفظ نماز این آثار را هم به دنبال دارد که حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطی و قوموا لله قانتین. منظور از این قیام یا ایستادن است در مقابل رکوع یا ایستادگی است در مقابل ضعف و عجز و امثال ذلک. اگر منظور ایستادن باشد، یعنی در حال نماز در حالی که ایستاده اید قنوت داشته باشید، قنوت یعنی خضوع و دوام بر دعا و طاعت و مانند آن. و اگر منظور از این قیام ایستادگی باشد، نه ایستادن کما هو ظاهر، منظور آن است که دائما برای خدای سبحان در حالت ایستادگی باشید، چون مهمترین حال برای دفاع حالت ایستادن است. از این جهت تعبیر به ایستادن شده است، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، یا اذ قاموا فقالوا ربنا الله، در جریان اصحاب کهف. قیام کردن یعنی ایستادگی کردن، در حالی هم که نشسته باشند باز قائمن، زیرا اگر چنانچه وظیفهشون در یک حالی نشستن باشد، چون در برابر باطل دارن مقاومت میکنن، در همه حال قائمن. و قومو لله قانتین. قانت گذشته از اینکه صفت مشبه است و معنای استمرار را دارد روی هیئت، از ماده قنوت هم دوام و تلازم استفاده میشود. بعضی از اموران که هم با هیئتشون دوام را میرسانن هم با مادهشون، مثل مداوم. خود کلمه مداوم یا کلمه دائم که صفت مشبه است، هم این هیئت ثبات و دوام را میفهماند و هم اون ماده دوام را تفهیم میکند. بعضی امورن که ماده اونها دوام را نمی فهماند، ملکه را نمی فهماند، ولی اون هیئت اگر به هیئت صفت مشبهی باشد دوام را تفهیم می کند، نظیر سیاق معروف. بعضی امور هم که مثل همین قانتین نظیر قسم اول خواهد بود، یعنی هم به مادته دوام را می فهماند هم به هیئت. قنوت نه یعنی خضوع، بلکه تداوم در خضوع. اون بندگی مداوم را میگویند قنوت، که لزوم و طاعت است نه اصل و طاعه. قنط یعنی لزم طاعه نه طاعه. مقداری بحث قنوت در همین سوره مبارکه بقره آیه 116 گذشت. بله، اما لله ایستادگی کنید نه در برابر چیزها، برای چیز دیگر. خیلی هستن که ایستادگی دارن اما لله نیست، نظیر افراد ملحدی که بالاخره برای حفظ آب و خاکشون ایستادگی دارن و تسلیم نمیشون، نظیر 30 سال جنگ ویتنام اما لله نبود، لذا به دام یک ملحدی دیگر افتادن. ایستادگی و مقاومت لله مطلوب است. و این قنوت که در آیه 116 سوره مبارکه بقره گذشت این بود که وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. سراسر جهان نسبت به ذات اقدس الله قنوت دارن، یعنی دائما در اطاعتن، لحظه ای از اطاعت تمرد نمی کنن که فقال لها وللارض اتیا توان او کرهن قالتا اتینا طائعین. این قنوت چون همون تداوم اطاعت است، گاهی خدای سبحان از مجموعه نظام کیهانی به عنوان اسلام یاد میکند که همه مسلمانن، لهو اسلم من فی السماوات و من فی الارض. چیزی در جهان نیست که در برابر امر تکوینی خدای سبحان مسلم و منقاد نباشد. گاهی به سجود یاد میشود که لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض. گاهی به قنوت یاد می شود، مثل همین آیه 116 سوره بقره که کلون له قانتون. گاهی به تسبیح یاد می شود که ام من شأن لا یسبحه به حمدهی امثال ذلک. چون یه مقداری بحث در اون آیه 116 گذشت، بیش از این در این زمینه بحث نکنیم و آیات دیگری هم که باز قنوت را به ما تفهیم می کند اشاره کنیم و بگذاریم. در سوره مبارکه زمر آیه 9 مسئله قنوت را قبل از مسئله تعلیم و تعلم و تربیت و دانشمندی ذکر میکند. همونطوری که در همه موارد قرآن کریم به استثنای یک جا که در دعای است ابراهیم سلام الله علیه است تزکیه مقدم بر تعلیم هست، در آیه 9 سوره مبارکه زمر هم این چنین شد. اول تزکیه است بعد تعلیم. این جمله معروف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این ذیل یک آیه است، نه مجموعا یک آیه باشد. و چون یزکیهم در همه جا قبل از یعلمهم هست، مگر در دعای هست ابراهیم، اونم برای اینکه تعلیم مقدمه تزکیه است و همین جنبه مقدمه بودن باعث شد که ابراهیم سلام الله عرض کرد که یتلو یعلمهم کتاب و حکمه و یزکیهم، وگرنه تزکیه مقدمه بر تعلیم است، چون علت غایی است و علت غایی همواره مانند علت فاعلی بر فعل مقدمه است. بر همون اساس و معیار آیه 9 سوره زمر تنظیم شد. صدر آیه این است: امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الآخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. اگر انسان شب و روز اهل زجه و ناله نباشد، این بداند که بیراه رفته است، سرانجام عوام خواهد بود و عوام میمیرد. این تردید در اون نیست. امن هو قانتون آنا اللیل و ساجدن و قائمن، این در تمام حالات شبان روز در حال تضرع و خضوع است. گاهی در سجده است، گاهی در حالت ایستادن است و از پایان کار خودش میترسد. این خوف دارد، رجا دارد، بین ترس و امید زندگی میکند، اما از خدا نمیترسد، چون خدایی که ارحم الراحمین است که منشأ ترس نیست. این از پایان کار خود میترسد و به لطف حق امیدوار است. نفهمد یحذر ربه و یرجو ربه. رجا مال رب است، ترس مال پایان کار خود آدم است. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. این آدم اگر عالم شد با دیگران فرق میکنه. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. و چون همه مسلمان ها را قرآن کریم فرزند ابراهیم خلیل سلام الله علیه میداند که فرمود ملت ابیکم ابراهیم، در سوره مبارکه نحل ابراهیم را به عنوان امت قانت معرفی کرده است. در آیه 120 سوره نحل فرمود ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یکو من المشرکین. هم اثبات توحید کرد، هم نفی شرک کرد، تا بگوید شما فرزند کسی هستید که به صراحت توحید ناب را تبیین کرد، به صراحت شرک را ابطال کرد و مانند آن. بنابراین اگر فرمود و قومو لله قانتین، یعنی استادگی کنید برای حفظ قنوت و لزوم طاعت در پیشگاه خدای سبحان. خب آیا نماز مثل روزه است؟ که حالات ضروری اگر پیش آمد در فرصت دیگر خونده شود، یا نماز مثل روزه نیست؟ در جریان روزه که فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اونجا کاملا مشخص فرمود من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، یعنی آیه 183 و 185 سوره بارک بقره که بحثش قبلا گذشت این بود. روزه بر شما واجب است در حالی که مریضید یا مسافرید، فرصتی دیگر، روزهای دیگر. در بعضی از اعمال حج هم به شرح ایزم، یعنی دستورات حج داد، مناسک حج را ذکر فرمود، فرمود من کان علی رأسه ازن مریض است، من کان مریضن او علی رأسه کذاف فدیتون، نمیخواد اون منسک را انجام بدهد، بدل انجام بدهد. آیا نماز مثل بعضی از مناسک حج است که اگر میسور نبود ساقط بشود یا بدل دارد؟ یا لا هازا و لا زاد. آیا نماز مثل روزه است که اگر مقدور نبود انسان فقط قضا به جا بیاورد؟ یا مراحل نازله هم دارد؟ فرمود نماز نمثل مناسک حج است که فوراً عوض بشود، نمثل روزه است که فوراً به قضا تبدیل بشود. در روز فرمود به این که گرچه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما من کان مریضاً او علی سفر فعدت من ایام اخر. درباره نماز میفهمد چه مریض باشید، چه غیر مریض، چه مسافر، چه غیر مسافر، از کم و کیف میتوان کاست، ولی از اصلش نمیشه صرف نظر کرد. چه مریض باشید، چه در امن باشید، چه در امنیت نباشید، بالاخره ولو آخرین مرحلهش که ایما و اشاره است باید نماز بخوانید. اگر اون مرحله را هم نتوانستید مسئلت اخرى. لذا در کنار امر حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا فرمود فئن خفتم فرجالا او رکمانا، یعنی نظیر روزه نیست، نظیر مناسک حج نیست که فوراً ساقط بشود، بدل داشته باشد یا قضا داشته باشد، امثال ذلک نیست. اگر در حالید که نمیتوانید نماز را کمن و کیفن حفظ کنید، فین خفتم فرجالن او رکمانن، بالاخره یا در حال یا پیاده اید یا سواره اید، نماز بخوانید، هر چرا که توانستید از رکوع و سجود توانستید انجام بدید انجام بدید، ترک کنید ترک کنید، هر چی که مقدور شماست باید انجام بدید. این چند امر را در بر دارد. اولا باید طوری باشد که انسانی که در مخاطره است و احساس امنیت نمی کند بین نماز خوندنش و نماز نخوندنش فرق باشد، که اگر نماز را مثلا واجد شرایط نخواند، به رکوع نرود، به سجده نرود، فقط اشاره کند، میتواند خطر را دفع کند و از خطر برهد یا از خود دفاع کند. ولی اگر رکوع و سجود و اذکار و شرایط همه را بخواد انجام بدهد، نمیتواند از خود دفاع کند. باید این شرط داشته باشد. وگرنه انسان در یه حالتی است که در یه جای گیر کرده که گرگ میآید، چه او در حال رکوع سجود باشد می درد، چه ایما کند باز می درد، یا سارق می آید، اون سارق مسلح می آید، چه او در حال رکوع سجود باشد می برد، چه نباشد می برد، گرچه او در جای خوف به سر می برد، اما بین حال صلات و ترک صلات یکسان است. اون بله، در مسئله خوف سه مرحله است که الان ما در این مرحلهش بحث داریم. یکی خوف از درنده است، خوف از سارق است، خوف از حوادث است، که این فقط در محدوده کیفی نماز اثر می‌گذارد. این یک مسئله و یک سلسله احکام را به دنبال دارد. دو، یه وقت مسئله میدان جنگ است، این همون صلات خوف معروف است که کمن و کیفن مطلقا اثر دارد، یا اگر در حال سفر بود قصر است نبود کذا و کذا، یک مسئله است و احکام دیگر دارد. سه، اگر جنگ تن به تن شد که از او به عنوان متارده به عنوان مصایفه یاد می شود، یعنی سیف به سیف، نه تنها صلات خوف است بلکه معانقه است، مواقفه است، متارده است، مصایفه است، این یه مسئله است. مسئله سوم است و پیامدهای دیگر دارد. این دو مسئله یعنی دومی و سومی در سوره مبارکه نساء مطرح است که الان اشاره خواهد شد. اولی در این آیه مطرح است، گرچه این آیه فین خفتم هم مسئله اولا هم مسئله ثالثه را شامل می شود، چون در روایات برای هر دو مسئله به این روایت بین آیه استشهاد شده. و اما اون مسئله صلات خوف معروف که در جنگ است و جماعت خونده می شود، گروهی سنگر رو حفظ می کنن، گروهی نماز می خوانن، اون مسئله دوم است که علاهده بحث خواهد شد. در سوره مبارکه نساء این حکم آمده است که اذا ضربتم فی الارض لا جناح علیکم، آیه 101 و 102 سوره نساء است که و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. اونگاه دستور نماز خوف را در آیه بعد فرمود، و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفه منهم معک ولیأخذوا اسلحتهم، که داشتن سلاح در نماز واجب است که مبادا دشمن با اون حال حمله کند. فیضا سجدو فلیکونو من ورائکم ولتعت طائفتون اخرى لم یسلو، یعنی مأمومین دو قسمت بشون، یه عده سنگر رو حفظ کنن، یه عده نماز بخوانن و امام جماعت اینقدر طولانی کند که هم گروه اول دو رکعتشون را با یک رکعت او بخوانن و هم گروه دوم بیاین دو رکعت خودشون را با یک رکعت دوم امام بخوانن، که اونها نمازها را با همین دو رکعت امام تتمیم کنن. یه مقدار اگر طول کشید امام این فرصت را حفظ کند. فرمود ولتعت طائفتان اخرى لم یسلو. اون مسئله ثانیه است که بخواست خدا در آیات 101 و 102 و 103 سوره بارکه نسا خواهد آمد. اما این روایات که در مسئله اولا و مسئله ثالثه آمده است به همین آیه مبارکه فین خفتم استشهاد شده است. این یکی از مواردی است که از طریق عامه نقل شده است، وگرنه این اصل کلی است که فین خفتم چه از لص، از دزد، یا از درنده، یا از شدت جنگ در صحنه نبرد، هم مسئله اولا هم مسئله ثالثه، که فرمود در اینجا سخن از نقص کمی نیست. سخن این نیست که شما دو رکعت نماز بخوانید، نماز قصر بخوانید. سخن آن است که حالا تو خونه تو نشستی، آژیر خطر کشیدن، شما اگر در حال سجده باشید قدرت فرار نداری، اگر در حال ایستادن باشید و ذکر بگید سجودتون با ایما باشد قدرت فرار دارید. خب این خفتون فرجال رکمانن. روایات در خصوص مطلق خوف است، اون جایی که نماز باعث باشد که انسان به خطر می افتد، نه اون جایی که در هر حالی باشد این خطر هست. پس شرط اول آن است که نمازگزار باید در حالتی باشد که اگر نماز را با اون شرایط بخواند آسیب می بیند، و اگر اون شرایط را تبدیل کند به اشاره و ایما محفوظ می شود. آیا نمازی این چنین بخواند یا قضا بخواند؟ میگم نه، نمازی این چنین بخوان. این یک شرط. شرط دوم این که اول وقت یا وسط وقت نباشد. خب اگر وقت وسیع است، الان او در معرض خطر هست، الان بخواهد نماز بخواند ناچار است از کیفیت نماز بکاهد، و اگر در آخر وقت بخواند با همه کمیت و کیفیت میخواند، خب اون مقدم است. این دو نکته. بعدی آن است که شما در کتابهای فقهی ملاحظه فرمایید صلات خوف عنوانی دارد، صلات متارده و مصایفه و معانقه و مناوشه و متارده عنوانی دارد، اما این گونه از صلاتهای خوف یه عنوان خاص ندارد، در هر بابی به عنوان تتمه یاد می شود. مثلا رکوع واجب است مگر کسی در معرض خطر باشد رکوع نکند، سجده واجب است مگر کسی در معرض خطر باشد سجده نمی کند ایما می کند، قرائت و قیام واجب است مگر کسی در معرض خطر باشد. این یه استثنایی است که در سرتاسر مسئله صلات هست. برای این قسم استثناء مستوعب عنوان جدایی مطرح نیست، برخلاف صلات خوف مصطلح که آیتن و روایتن دلیل هست، عنوان خاص هست، برخلاف صلات متارده که اون هم دلیل خاص هست. طلاق خول اشاره شد، باید مبادی عقلایی داشته باشد. یه وقت انسان ترسوس در اثر ضعف نفس یا قدرت وهم، این انسان همونطوری که اگر کسی رو شک شد به شک او اعتنانی نیست، معیار شک او نیست، اگر کسی رو خوف شد معیار خوف و وهم او نیست. و اما اگر نه، مبادی و غلایی دارد، نظیر اونچه که در آیه 229 هم سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که فین خفتم الله یقیما حدود الله، که گرفتن مهر برای مرد حرام است مگر در صورت خلع و مبارات که باید مبادی عقلایی داشته باشد، اینجا این چنین است. فین خفتم یعنی اگر مبادی عقلایی بود، نه صرف ضعف نفس یا قدرت وهم، اگر ترسیدید از دشمن یا انسانی یا حیوانی، از سارق یا از درنده ترسیدید، اینجا فرجالن او رکبانا یا پیاده یا سواره، اگر پیاده باشید بعضی از ارکان را از دست میدید، اگر سواره باشید بعضی از ارکان را از دست میدید. امثال ذلک. رجال جمع راجل هست، نظیر اون چی که در سوره مبارکه حج فرمود که و از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن، یعنی راجلن پیاده می آین. آیه 27 سوره حج. این برای آن است که یه عبادت مستمر ریست که در لزوم حفظ نماز در بحث دیروز اشاره شد. نماز غیر از یک کار مالیست که انسان از خود دور می کند، نماز مناجات با حق است. لذا بسیاری از فضائل به وسیله نماز ساخته می شود که در آیات سوره معارج دیروز قرائت شد. گذشته از اون عمومات که میسور لا یسقط المعسور یا ما لا یدرک کل و امثال ذلک که سلسله قواعد و عقلایی است، این آیه به خوبی دلالت بکند که در حال خوف شما یا رجالن یعنی راجلن پیاده نماز بخوانید اگر پیاده برای شما اصله است، اگر سواره باشید شما را میبیند و امثال ذلک، یا اگر سواره باشید قدرت دفاعیتون بیشتر است، سواره نماز بخوانید. فرجالن او رکبانن. نه، حالا اگر در جاییست که گرگ حمله می کند، گرگ حمله می کند، گرگ حمله می کند یا دزد حمله می کند، بله خب وقتی که نمی ترسد چون شخصیست، نظیر ضرر، نظیر حرج. اگر آب برای دیگران ضرر دارد و او اهل منطقه سرد سیر است، وضو بگیرد در این آب سرد بر او ضرر ندارد، خب جای تیمم نیست. روایت های باب سوم از ابواب صلات الخوف و المطارده را لازم فرمایید. این چندین روایت است که در باب سوم از ابواب صلات الخوف و المطارده کتاب شریف وسائل نقل شده. روایت اول از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن معنای قول خدای سبحان که فرمود فین خفتم فرجالن او رکبانن، شما یا راجلن نماز بخوانید یا راکبن، کیفه یسلی، چگونه نماز بخواند؟ و ما یقول، چجور نماز بخواند؟ به چه بگوید؟ آیا همون قرائت ها را واجب است بگوید؟ آیا ذکر رکوع و سجود همان است؟ این خاف من سب و این اولوس کیفه یسلی، اگر از درنده یا از دوز ترسید چگونه نماز بخواند؟ سخن از کیف است نه کم، سخن از قصر و اتمام نیست. قال علیه السلام یکبرو و یؤمی برأسه ایمانن، تکبیرت الاحرام میگوید با سر اشاره میکند، دیگر رکوع و سجود امثال ذلک نیست. البته همه اینها باید چون به عنوان ضرورت است متقدر بشود به اندازه ضرورت، یعنی اگر ایستاده باشد قرائت داشته باشد آسیب نمی‌بیند، اما اگر بخواهد رکوع برود یا به سجده برود آسیب می‌بیند، خب اونجا جای حذف قرائت نیست. روایت دوم علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه ما آمده است، سألت عن الرجل یلق السبع و قد حضرت الصلاة ولا یستطیع المشی مخافت السبع فإن قام یصلی خاف فی رکوعه و سجوده السبع و السبع امامه على غیر القبله فإن توجه إلى القبلة خاف أن يسب عليه الأسد كيف يصنع. عرض کرد درنده است، شیری است در روبروی او، او باید این شیر را ببیند و خود را حفظ کند و جهتی که این درنده است جهت قبله نیست و او که متوجه درنده است پشت به قبله است، اگر بخواهد برگردد متوجه قبله بشود نماز بخواند، اون درنده از پشت سر حمله میکند، در این حال این چگونه نماز بخواند؟ قال یستقبل الاسد یصلی و یؤمی برأسه ایماء و هو قائم و ان کان الاسد علی غیر القبله. فرمود این روبروی شیر بایستد که مبادا شیر حمله کند. شیر هر طرف هست، اگر به طرف قبله است به طرف قبله، اگر پشت به قبله است پشت به قبله، و این کان الاسد و علی غیر القبله. این روایت مقید بعضی از روایاتی است که میگوید تکبیرت الاحرام رو به قبله بگرد. در بعضی از روایات آمده است که استقبال در سایر حالات لازم نیست ولی در حال تکبیرت و احرام لازم است. این روایت مقید اوست. خب اگر در حال تکبیرت و احرام هم بخواهد برگردد شیر حمله می کند، خطر می آید، اینجا هم جای استقبال نیست. بله دیگه، اون هم مطلب دوم بود که عرشو نه مفهومن، نه گاهی مستاقن، چرا متارده از ترد است، مصایفه از سیف است، معانقه یعنی گردن به گردن هست، از این تعبیری که میگوین جنگ تنبتن. روایت سوم باز علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما سوال میکند عن الرجل یلقاه السبع و قد حضرت الصلاة فلم یستت علمش مخافت از سبب. اونم به همین مضمون است که خونده شد. روایت چهارم از امام صادق سلام الله علیه است که من تعرض له سبب و خاف فوت از سلات. این نشون میده که در اول وقت بیداید یا در وسط وقت نیست، این می ترسد که اگر نماز با این شرایط نماز نخواند نماز از دستش در ره. و خاف فوت از سلاب، چون این قید در کلام خود امام علیه السلام عقد شده است. اگر بعضی از روایات گذشته یا آینده اطلاق داشته باشد این مقید اونهاست، گرچه اطلاق ندارد و تناسب حکم موضوع، اما اگر هم اطلاق داشته باشد این چرت خاف فوت از سلات مقید اونهاست. فمود من تعرض له سبع و خاف فوت از سلات استقبل القبلته و سلا سلاته بالایما فان خشی از سبع و تعرض له فلیدر معه کیف دار ولیسلی بالایما. یعنی این که ما گفتیم رو به قبله نماز بخواند، این در صورتی است که استقبال خطر نداشته باشد، و اما اگر نه شیر از هر طرف بخواد حمله کند او متوجه شیر باشد، هر طرف شیر برگشت و هم برگردد، هر طرف درنده برگشت و هم برگردد. روایت پنجم که محمد ابن مسلم ان احدهما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل میکند فی صلات الخوف خوف من از سبا، این است که اذا خشیه الرجل على نفسه ان یکبر ولا یؤمی، گایم با یه چشم به هم زدن ممکن آسیب ببیند، گای اگر هر حرکت بدهد ممکن است او تحریک بشود، گایی بخواهد پلک و مژه‌های چشم را رو هم بگذارد ممکن غفلت کند. اونجا که اشاره و ایما هم خطر دارد، اشاره و ایما هم ساقط است، در قلبش ذکر بگوید. ابواب سجل سوم، ابواب صلات الخوف و المطارده. روایت ششم، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل بکند: من کان فی موضع لا یقدر علی الارض فلیوم ایماءا و ان کان فی ارض منقطع. این عنوان خوف از دشمن یا خوف از درنده در او اخذ نشد، ولی بر اطلاق شامل مسئله خوف می شود. روایت هفتم که زرار از امام باقر علیه السلام نقل میکند: فمود للذی یخاف من اللصوص یسهلی ایماءا علی دابته، رو همون مرکوبش پیاده نشود، همون سواره که هست اشاره کند. خب فرق رکوب و وقوف این است که بالاخره در حال ایستادن ممکن است طمأنینه و استقرار را حفظ کند، ولی در حال رکوع ممکن است این هم رکوع ممکن هم نباشد. اونجا هم گرچه فرض دارد که راکب باشد و واقف، یعنی مرکوب و راکب هر دو آرامن و از ترس حرکت نمی کنن، اینجا طمأنینه هست، و اما ممکن است طمأنینه هم نباشد، در حال حرکت باشد. روایت هشتم هم زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکنند: الذی یخاف اللصوص و السبع یسهلی صلاة المواقفه. مواقفه همان است که در میدان جنگ موقف هر دو خصم نزدیک هم است. صلاة المواقفه ایماءا علی دابته. قال قلت و رأیت ان لم یکن المواقف علی وضوء کیف یصنع ولا یقدر علی النزول. قال لیتیمم من لبد اسحرجه او عرف دابته فان فیها غبارا و یسهلی و یجعل السجود اخوز من الرکوع و لا یدور الی القبله. عرض کرد اگر آب وضو نگرفته چیکار کند؟ فرمود همونجا رو مرکوب تیمم کند، ولی هنگام تکبیرت الاحرام متوجه قبله بشود. ولکن ولا یدور الی القبله، ولکن اینما دارت بهی دابته. استقبال شرط نیست، هر جا که مرکوب و حرکت کرد به همون سمت برود، غیر انه یستقبل القبله به اول تکبیرت هینیت یوجه، تکبیرت الاحرام را به طرف قبله باید بگوید. خب این مقید است به همون روایتی که قبلا خونده شد. اگر در حال تکبیرات احرام هم باز خطر هست و دشمن حمله می کند، جای استقبال نیست. چرا؟ چون سخن از قصر نیست که. نه، مثل این که می گوین اشاره عقد اخرس همون اشاره اوست. کمیت ناظر به آن است که نماز چهار رکعت بشه دو رکعت، قصر بشه. اگر به جای چهار تا سجود دو تا ایما بود، بعد این قصر بود. به جای چهار تا رکوع دو تا اشاره بود، این قصر بود. اما به جای چهار تا رکوع چهار تا اشاره است، این تمام هست، منتها کیفیتش عوض شده است. روایت نهم هم این است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله میگوید: من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم عن الرجل یخاف من سبع او لس کیف یصلی؟ قال یکبر و یؤمی برأسه. در دهم و یازدهم هم این چنین است، و در روایت دوازدهم هم باز همین مضمون از امام صادق است که الذی یخاف السبع او یخاف عدوا یثب علی، می ترسد دشمن وسبه کند بجهد برو چه کند؟ فرمود یصلی علی دابته ایماء الفریضه. باب چهارم کیفیت صلات مطارده و مصایفه است که مسئله سوم است. بعضی از احکام مسئله سوم با بعضی از احکام مسئله اولا یکی است، برای اینکه در همین باب هم نظیر باب گذشته به آیه فین خفتم فرجالن و رکبانن استدلال شده است که امام صادق درباره صلات زحف، زحف یعنی میدان جنگ که دشمن پر است، فرار از زحف، این جاهایی که چند درخت دارد این رو نمیگن زحف، اونجایی که درخت ها پر شد، جنگلی شد که پر کرد اون منطقه را میگن زحف، زحف یعنی انبوه، میدان جنگ را میگن زحف، فرار از زحف یعنی فرار از میدان اینچنین. این که سوال میکند در زحف انسان چه کند، یعنی در میدان جنگ. لذا روایات این باب از روایات باب گذشته جداست، او در مطلق خوف از ترس دشمن و هی درنده و امثال ذالک است، این در خصوص میدان جنگ است. قال تحلیل و تکبیر، اونگاه یقول الله عز و جل فین خفتم فرجالا و رکبانا، با اینکه این ناظر به کیفیت است. اون با صلات خوف بود، اون که سازگار است که بله، فرمود مهلت بگیرید، مهلت ندادن، یعنی عده‌ای رفتن جلو و تیرها را به استقبال تیر رفتن و حضرت نماز شخون دیگه. حالا اون خوف بود یا شدت خوف بود، ممکن است به آیه سوره نساء رسیدیم اشاره بشود. روایت دوم صلات زحف علی الزهر است، ایماءً به رأسهی و تکبیر، ول مصایفه تکبیرون به غیر ایماء. اگر تن به تن است، سیف به سیف است، فقط انسان با زبان میتواند نماز بخواند، نه با اشاره سر، نه با اشاره چشم، اینجا دیگر ایمانی است، رکوع و سجودش در قلب میگذراند. فرمود و المصایفتو تکبیرون به غیر ایما، و المطاردتو ایماون که یسهلی کل رجلن علا هیاله. روایت های بعدی این باب هم نظیر روایت پنج این است که فاتناس مع علیین علیه السلام یوم سفین صلات الظهر و العصر و المغرب و العشاء، چهار نماز از حضرت امیر سلام الله علیه با سایر رزمنده های در رکابش فوت شد از اینا. فاتناس مع علیین علیه السلام یوم سفین صلات الظهر و العصر و المغرب و العشاء، فامرهم علیه السلام فکبروا و سبح هللوا و سبحوا رجالا و رکبانا. طبق دستور است امیر سلام الله علیه فقط لا اله الا الله گفتند و الله اکبر گفتند و سبحان الله. بعضی پیاده نظام بودند، بعضی سواره، دیگر اشاره و امثال ذالک کم نبود. در روایت ششم دارد که جابر از امام باقر علیه السلام نقل بکند که قام علی علیه السلام یخطب الناس بصفین الی ان قال ثم نهز القوم یوم الخمیس فاقتتلوا من حین طلعت الشمس حتی غاب الشفق ما کانت صلاة القوم یومئذن الا تکبیرا عند مواقیت الصلاة، فقط الله اکبر میگفتند. فقتل علی علیه السلام به یده یوم ازن 506 نفر، 506 نفر را طبق این نقل حضرت اون روز به هلاکت رسوند. روایت هفتم این است که اذا جاولت الخیول و تز ترب و سیوف اجزعه تکبیرتانه، فرمود اگر شمشیرها به جولان افتادن، خیول اسب ها به جولان افتادن و شمشیرها رد و بدل می شوند، تکبیر کافی است و قریب به این مضمون روایت هشتم و نهم و دوازدهم این باب است که در بعضی از این روایات نظیر دوازدهم امام صادق می‌فرماید فات امیر المؤمنین علیه السلام و ناس یومن به صفین صلات الظهر و العصر و المغرب و العشاء فامرهم امیر المؤمنین علیه السلام ان یسبه و یکبر و یحلل قال و قال الله فین خفتم فرجالا او رکبانا. امام ششم استدلال کرد به این آیه که طبق این آیه حضرت امیر سلام الله علیه به اونها دستور داد که به جای اون سایر اجزا و شرایط همون تحلیل و تکبیر بگویید. و در روایت 13 هم باز فین خفتم فرجالن و رکمانن کیفه یفعل و ما یقول و من یخاف لستن او سبعن کیفه یسلی قال یکبر و یؤمی ایمان برسه، که این روایت جمع کرده مسئله اول و مسئله سوم را. سایر روایاتی هم که باز به همین آیه استدلال میکنم راجع فرمایید. والحمد لله رب العالمین.